کنترل نمره هفته آینده توی برنامه شون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و مبین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. بحث ما در فقه مقارن امسال اول بحث را از آن شروع می کنیم که مورد اختلاف میان شیعه و سنی هست. در چند محور این موارد باید روش کار بشه. یکی تاریخ تشریع و کیفیت تشریع از آن هست میان شیعه و سنی اختلاف هست. قضیه تصویب در از آن هست. الصلاة خیر من النوم هست که مورد اختلاف میان شیعه و سنی است، باید روش کار بشه که این تصویب از چه زمانی وارد اذان شد و حکمش چیست. بعد حذف حی علی خیر العمل از اذان هست که در زمان عمر ابن الخطاب این حی علی خیر العمل از اذان حذف شد. چرا حذف کردن؟ آیا همچه حقی داشتن حذف کنن یا نه؟ و مرحله نهاییمون یعنی موضوع چهارم اختلاف، شهادت ثالثه هست، اشهد ان علی ولی الله. ما در اذان این چهار محور رو باید روش کار کنیم: تشریع اذان، تسبیب، حی علی و شهادت ثالثه. و قبل از ورود به این بحث، معمولا هم مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره که یک کتاب مقارن هست و شاید بتونیم بگیم علامه هلی در فقه مقارن تقریبا حرف اول رو میزنه، هم در تذکره و هم در منتها. یعنی کسی بخواد واقعا بفهمه و درک کنه فقه مقارن یعنی چه، حداقل یک 50-60 صفحه منتهای علامه را ببیند، 100-200 صفحه دویست صفحه تذکره علامه را، مخصوصا تذکره علامه چاپ جامعه مدرسین که پاورقی های خیلی خوب و زیبا و اساسی زده شده. البته قبل از مرحوم علامه هلی متوفای 726، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 تقریبا میشه گفت اولین کتاب فقه مقارن را به نام الخلاف ایشون تدوین کردن. ولی خب چون اولین کار هست نباید زیاد داره و خب شیخ طوسی هم با توجه به مرجعیت عامه و اشتغالات متعددی که ایشون داشتند و آن گونه‌ای که مرحوم علامه هلی وارد فقه مقارن شده، مرحوم شیخ طوسی وارد نشده. و یک امتیازی که در شیخ طوسی هست در دیگران نیست، حتی در علامه هم نبوده، این هست که مرحوم شیخ طوسی این فقه مقارن را به صورت استقلالی تدریس میکرد. یعنی ایشون یک حوزه تدریس داشت برای فقهای شیعه، یعنی فقه شیعه را برای علمای شیعه تدریس میکرد، فقه حنفی را برای علمای احناف، فقه حنبلی را برای حنابله، فقه شافعی را برای شبافه، فقه مالکی را برای مالکی ها. این یک امتیازی در شیخ طوسی که ما در طول تاریخ بنده نشنیدم که برای احدی این موقعیت باشه که بتونه به این شکل تدریس کند فقه مقارن را و مورد مقبول عموم علمای عصر اهم شیعه و سنی باشه. اینها به اون شکل نبوده، یعنی اینها به این که بیان یک حوزه علمی فقه اهل سنت رو تدریس کنند، برای حتی نه علامه هلی هم که امکانی بود و نه مرحوم بحرالعلوم و غیره. اینها مثل ماها که داریم بحث میکنیم به این شکلی بحث میکردن. حالا نه اتفاقا وقتی میاد شیخ طوسی میگه آقا مالکی ها این رو میگن، حنفی ها این رو میگن، شافعی ها این رو میگن، شیعه هم این رو میگه. بله مقایسه میگن، نه تو در فقه در حوزه فقه اهل سنت هم محور مقایسه بود. برای شما عرض کنم مرحوم علامه مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی در کتاب روضة المتقین یک عبارت خیلی ظریفی داره، میگه در حوزه علمیه شیخ طوسی در حوزه درس فقهش حدود 400 نفر از فقهای شیعه می نشستن و از فقهای اهل سنت ما لا یحصا. این تعبیر خیلی سنگینیه. حالا ای حاله نگر دوستان مثلا یک زحمتی بکشن در هر بحثی که ما وارد میشیم، حداقل یعنی من تذکره را در خیلی از این کتاب‌های فقهی دیگران ترجیح میدن، چون قلم علامه خیلی قلم شیرینه. گرچه قلم شیخ طوسی هم سیر نیست، ولی قلم علامه یعنی آدم هر چه میخوانه سیر نمیشه و تلاش هم دار علامه علی از بیکار بردن بعضی از لغات نامعنوس اجتناب کنه. یعنی حتی من معتقدم عبارتهای مرحوم علامه از عبارتهای شهید به مراتب سهل الوصول تر و سهل برای شما کنم اخذ هست. یعنی عبارتهاش خیلی ساده تر از عبارت شرح لمعه هست. حالا ای حالین این آقایان همه که آمدن اول روایاتی را که در فضیلت اذان هست، جایگاه اذان در شریعت مطرح کردن. همینطور مرحوم کلینی هم در باب اذان وارد میشه، اول چند تا روایتی در فضیلت اذان و مؤذن میاره. شیخ طوسی در تحریب به همین شکل، مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل به همین شکل. یک چند تا روایتی از در این زمینه، اینها رو من میخوانم و یه مقدارم بحث سندی میکنیم و بعد وارد تاریخ تشریع اذان از دیدگاه اهل بیت و از دیدگاه اهل سنت میپردازیم. مرحوم شیخ الرعاملی در جلد پنجم چاپ آل البیت صفحه 368 حدیث 6817 میگه عن محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله وهب نخوانیم وهب عن ابی عبدالله علیه السلام. خب محمد ابن الحسن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب. این عزیزان دقت کنن واژه اسنادی که در وسائل میاد، نظر ما این داره میخوام روی وسائل جلو بریم، تو عزیزان با بعضی از معضلات سندی وسائل هم آشنا بشن. کلمه به اسناد یعنی همون طریق شیخ طوسی به رواد یا طریق شیخ صدوق به رواد هست. مرحوم شیخ صدوق روشش در من لا یحضر اینه، بین خودش و آخرین راوی که از امام نقل می کنه اینها رو همه رو حذف کرده. مثلا اگر چنانچه از زراره می خواد نقل کنه، زراره متوفای سال چنده؟ بفرماید دوستان 150. زراره متوفای 150. شیخ صدوق متوفای چند؟ 381. خب شما ببینید 381 بخواد از 150 نقل کنه، نزدیک 200 خورده ای سال فاصله هست. 200 خورده ای سال که ما تقسیم بر 70 کنیم، یعنی کلن این طبقات رو، این از دن را ظرافتکاری رو داشته باشن ها، ما یک دفعه که گفتیم که تکرار نمی کنیم اینها را. طبقات رباط را بر مبنای 70 سال آقایان در نظر گرفتن. هر راوی را عمر متوسطش رو 70 سال تصور کردن. 35 سال با راوی طبقه بالاتر، 35 سال با راوی طبقه پایینتر. مثلا زراره که از طبقه چهارم هست 35 سال با طبقه سوم زندگی کرده، از اونها اخذ روایت کرده، 35 سال با طبقه پنجم زندگی کرده، برای اونها احادیث رو تدریس کرده. این عزیزان داشته باشن، این قانون مسلم در نزد شیعه و سنی، یعنی عمر متوسط یک راوی رو 70 سال در نظر میگیرن و بلوغ روایت را هم 20 سال در نظر میگیرن. میگن اگر یک راوی قبل از سن 20 سالگی روایت نقل کند، این روایت مورد تأیید نیست. چون یکی از شرایط برای شما کنم نقل روایت بلوغ هست. بلوغ در روایت 20 ساله و دلیلم آوردن همون عبارت برای شما کنم حسن ابن علی ابن فضلان که میگه من از پدرم نقل روایت شنیدم، ولی اون زمان سنم 18 سال بیشتر نبود، ولی دا من روایاتی که مستقیم از پدرم شنیدم نقل نمی کنم، از طریق برادرم از پدرم نقل می کنم. این رو هم آقای خویی داره، آقای بروجردی داره و دیگران، آقای توستری در قاموس رجال و مرحوم مامقانی در تنظیم المقال داره. گرچه ما این رو قبول نداریم، این برنامه رو حالا فرصتی بشه در این زمینه من نقطه نظری که بنده خودم دارم عرض خواهم کرد، ولی مبنای بزرگان ما این هست. سنی ها هم اونجا، البته تعاویر سنی ها فرق میکنه. خطیب بغدادی در کتاب الکفای فی علم الروایه اگر اشتباه نکنم صفحه 65، اونجا میگه بعضی ها شرط کردن که راوی 18 سال، بعضی ها 15 سال، بعضی اگر اشتباه نکنم 13 سال، و اصح این هست که 13 سال و اقلم میشه قبول کرد. البته سنی ها حساب کتاب ندارن، اینه داشته باشید، چون اونها معصوم را منحصر کردن به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از نبی مکرم صحابه، تابعین، اتباع تابعین، این سه طبقه را دارن که ازش تعبیرن به سلف صالح. کلمه سلف که در کتاب‌های اهل سنت به کار میره، مراد صحابه، تابعین، اتباع تابعین. یک اصطلاحی در میان اهل سنت. اینها روی این که معصوم را منحصر کردن به نبی مکرم، یعنی یک شعری گفتن در قافیش گیر کردن. بعضی از روایاتی از نبی مکرم راوی نقل کرده و حالان که مثلا 3 سال بیشتر نداشته، 4 سال بیشتر نداشته. اگر چنان که بیاری شرط بلوغ را بخواد ببرد 13 سال، 15 سال یا 20 سال، تنها روایت در این باب این روایت است که این بچه 3 ساله یا 5 سال از پیغمبر نقل کرده. خب این رو بخواد رد کنه، اصلا مدرکی برای استنباط حکم شرعی ندارد. اگر بخواد فتوا بدهد از اون قاعده رجالیشون بر میگردن. ولذا من در مکاتبه‌ای که با دکتر قامدی از اساتید دانشگاه امیرقرای مکه داشتم، ایشون اشکال کرده بود بر برای شما عرض کنم روایت سلیم ابن قید در رابطه با محمد ابن ابی بکر که ایشون 13 ساله بوده یا 7 ساله بوده، و این برای شما عرض کنم از نظر قواعد رجالی اشکال داره. من موارد این رو ذکر کردم در اونجا که آقایان از یه بچه 5 ساله روایت نقل کردن، 3 ساله روایت نقل کردن. حتی میگن اگر چنانچه یک بچه بین اولاغ و بین برای شما از کنم گام بتونه تشخیص بده، اذا کان الصبی میز بین الحمار و البقر یکت پر روایت، یا حالا دیگه چیه دیگه، به قول از اینجا پی توان بردن که در دریا که طوفان است. اونا معمولا دیگه در اینجور جاها وقتی یک قاعده رو میخوان بیان کنن، این قاعده رو بیان میکنه، عالم دیگر میاد این رو به هم میریزه. ولی تقریبا معقولش این است که اگر چنانچه به استثنای نوابغ مثل برای شما ارز کنم بعضی از شخصیت های علمی که ما در طول تاریخ داشتیم، آل زراره ها، بله، یا مثلا ابن عباس که میگن 10 سال بیشتر نداشت در زمان رحلت پیغمبر، از همینش هم مخدوش از نظر ما 15 ساله بود برای شما هم ابن عباس. خب نوابغ رو ما استثناء کنیم، به صورت متوسط اگر یک فردی واقعا توان تشخیص مثلا که 14 سال 15 سال دیگه به صورت متعارض، اگر یک کسی درخان باشه در همون 13-14 ساله و به تکلیف برسه احساس کند که دروغ گفتن حرامه، وقتی بچه 8 ساله میخواد نقل کنه، 7 ساله میدانه که دروغ بگه در پروندهش نوشته نمیشه و اون انگیزهی که او را از دروغ گفتن وابه دارد در بچه غیر بالغ کم هست. ولذا ما به صورت متعارف داریم میگیم ها نوابغ یا مستثنیات رو نداریم. مثلا نسبت به کشف اللسان، صاحب کشف اللسان فاضل هندی میگن قبل از بلوغ ایشون به اجتهاد مطلق و اعلم فقهای اصل خودش بوده، مردم منتظر بودن ایشون به بلوغ برسه و از او تقلید کنن. حالا این دیگه جزء مستثنیاته، ولی متعارف ما میگیم یکی از انگیزه هایی که باعث میشود راوی از دروغ اجتناب کنه و پایبند باشه بلوغ شرعیه. بلوغ شرعی 14-15 ساله تقریبا هم فکر و عقلش تا حدودی رفته بالا و هم این که انگیزه هست برای ترک گناه و دروغ نگفتن. حالا یه حاله نه، ما شرط رو زمان تحمل حدیث نمیدانیم، ادای حدیث میدانیم. معمولا فقهای شیعه اکثریت بر این هستن زمان تحمل حدیث هر زمان باشه این مهم نیست برای ما، زمان نقل حدیث مهمه. این ما یک روایت ما داریم دیگه، یک روایت بیشتر نیست، تمام این برنامه ها یکیه و اونجا هم در متن روایت هم داره و کنت لا اتمیز، میگه من فکرم طوری بود نمیتونستم تشخیص بدم. حالا شاید شون یه مدار کودن تشخیص داشته یا مثلا بله بله اون اصلا جداست، اون بحثش اصلا نه، اصلا اون زمان ما رد کردیم بودیم یه بچهی بودی که اصلا شعور نداشته که اصلا تحمل حدیث داشته باشه، میاد برای شما عرض کنم در قضیه حمل حجر برای مکه لنگش میفته، لخت مادرزاد میشه، به همین شکل برای شما عرض کنم داره سنگ میبره، پیغمبر میبینه میگه مثل چه بسته برو یک لنگی یک شلوار چیزی به گوش بد بیا، یعنی کسی که دلوی پیغمبر دلوی صحابه اینقدر عقل شعور نداره که با لخت گشتن لخت ماد، خب این بابتا نمیتونه تشخیص بده بین حدیث و غیر حدیث. بله اونی که ما چیز داریم معمولا تحمل و ادا را در یک زمان ما لحاظ میکنیم. حالا اون که در زمان تحمل عریض چی بوده و چی نبوده بحث دیگریه. حالا اگه حالین مرحوم شیخ صدوق روشش در من لا یحضر این راوی آخر رو نقل میکنه، مثلا زراره نقل میکنه ان زراره ان صادق علیه السلام، واسطه میان خودش تا زراره را که دویست نزدیک 30 سال هست بود میخوام این 230 را شما اگر تقسیم به 70 بخواد بکنید 3 طبقه و نیم یا 4 طبقه واسطه هست. و مرحوم شیخ کلینی طبقه 9، شیخ صدوق میشه طبقه 8، طبقه 7، 6، 5، 3 طبقه فاصله است میان شیخ صدوق و زراره، یعنی 3 تا واسطه یا 4 تا واسطه این وسط افتاده. بعد ایشون میاد در آخر جلد 4 من لا یحضر میگه کلما رویت عن زراره فقد رویت عن علی ب جیم دال الى آخر، کلما رویت مثلا عن محمد ابن برای شما کنم فلان فقد رویت عن فلان عن فلان عن فلان، آمده اون محذوفات رو در آخر در بخش مشیخه ذکر کرده. لازم داشته باشن این از ضروری های بحث فقه یا ضروری های بحث رجاله. یعنی هر کجا شیخ صدوق میاد روایت نقل میکنه الا ما شذ و ندر، یعنی در تمام من لا یحضر شاید مثلا از این 5000 خورده روایتی که شیخ صدوق نقل کرده شاید 50 تا روایت شما به ادامه سند داشته باشه، یه 50 تا سند در 5000 تا اصلا مثل لم یکن هست. معمولا شیخ صدوق راوی آخر رو میگیره، راوی آخری که از معصوم نقل کرده. شما روایتی در من لا یحضر میبینید، خب شیخ صدوق داره از زراره که دیگه از اجل و اصابت روایت صحیح هست، نه این اشتباهه، این رو باید برید در آخر جلد 4 من لا یحضر ببینید واسطه میان شیخ صدوق تا زراره کیا هستن. اگر اینها همه ثقه بودن، اون 4 تا واسطه‌ای که انداخته و در اونجا ذکر کرده، اینها اگر ثقه بودن ما میگیم روایت صحیحه، اگر ثقه نبودن میگیم روایت ناصحیحه. این روش مرحوم شیخ صدوقه. هر کجا در وسائل میاد روایت صدوق به اسناد فلان یا محمد ابن علی ابن بابدی به اسناد ان فلان، کلمه به اسناد رو شما این دارید بشکافید مثل اون بابایی که کلمه ضربه را هی گفت زمیر و در ضربه مستتر است، این جامع المقدمات شما داره چاقو برداشت شکار داخلاته یک جا به یک قوه ای رسید و با اون زمیر مستتر رو پیدا کردم در کجا بوده. حالا اگر این کلمه به اسناد رو شما بردارید همینطوری بشکافید بیاید به آخر جلد 4 من لا یحضر، اونجا میبینید این به اسناد توش کمش گاهن 2 راوی 3 راوی 5 تا بعضا 10 تا راوی در داخل کلمه به اسناد خوابیده. ولی لذا این در ذکر مبارک آقایان باشه، هر کجا واژه به اسناد میاد به اسنادهی توش یک تعداد انبوهی از ربات خوابیده، ما باید بریم ببینیم این ربات سکه هستند یا سکه نیستند. اگر سکه بودن بگیم روایت صحیح هست، اگر سکه نبودن بگیم روایت غیر صحیح هست. فرق نمی کنه، ما اگر 50 تا طریق باشه یکی از اینا صحیح باشه کفایت می کنه برای ما، ما یک طریق صحیح نیاز داریم. نه وقتی میاد بگه طریق شیخ صدوق مثلا به عبان ابن تغلیب 3 تا طریقه، یعنی کل روایات شیخ صدوق از عبان از این 3 طریق آمده رسیده، این روش شیخ صدوقه. اما روش شیخ طوسی در تهذیب، مثلا شما اینجا ما همین داریم محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ صدوق معمولا آمده تحذیب و استبصار را از اصول رباط گرفته، از کتاب رباط گرفته. مثلا کتاب زراره را برداشته، هر چه در رابطه با مسائل احکام داشته در ترتیبش آورده، کتاب عوان ابن تقریب را آورده، هر چه داشته از اول آورده، کتاب محمد ابن مسلم جمیل ابن جراح واسطه میان خودش تا صاحب کتاب را حذف کرده. خیلی ظریفه ها تفاوت شیخ صدوق با شیخ طوسی. شیخ صدوق آمده واسطه خودش تا زراره را حذف کرده صاحب کتاب، ولی اگر یک روایتی زراره با سه ترس راوی از امیر المؤمنین آورده، اینها ذکر شده. مثلا محمد ابن الحسن به اسناده عن زراره، عن محمد ابن مسلم، عن ابی حمزه الصمالی، عن جابر، عن ابی عبدالله علیه السلام. این چهار تا واسطه شد میان زراره تا امیر المؤمنین یارد و چهار واسطه. این چهار واسطه در کتاب تحذیب شیخ طوسی آمده، ولی میان زراره متوفای 150 تا میان شیخ صدوق متوفای 460 310 سال واسطه اینها افتاده. 310 سال واسطه را شما تقسیم بر 7 کنید که چند طبقه در میاد، یا نه شیخ طوسی طبقه 12، زراره طبقه 4، میشه حدود 7 تا واسطه اینجا چیه؟ 6 تا 7 تا واسطه اینجا افتاده سقوط کرده. ما اگر یک جایی ماست به اسنادهی عن زراره بشکافیم تا داخلش رو بریم آخر جلد 10 تهذیب، میبینیم اونجا نوشته آقا کل ما ردیت عن زراره فقط ردیت عن علف به جیم دال. ببینیم آیا اون علف به جیم دال اگر سهسگه بودن میگیم روایت صحیحه. البته اون یک طرف قضیه هستا، ما بیاییم واسطه میان شیخ طوسی تا زراره را باید بررسی کنیم. اگر بین زراره تا معصوم هم دو تا سه تا واسطه هست، اونم باید بررسی کنیم دوباره. ای بابا زراره الا ماشاءالله از ضعفا نقل روایت کرده. ما فقط سه نفر داریم که اینها لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتین، صفوان ابن یحیی ابن علی عمر، احمد ابن محمد ابن علی نصر بزنطی. ما این سه نفر را داریم که شیخ طوسی دارد لا یربون ولا یرسلون الا عمن یوثق به. چرا؟ صفوان ابن علی عمر بزنطی، صفوان ابن یحیی، محمد ابن علی عمر، احمد ابن علی نصر بزنطی، این سه نفر هستن لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتین. غیر از این سه بزرگوار همه بله زراره از اصحاب اجماع هست. اگر ما ثابت کردیم اصحاب اجماع از معتل اصحاب علا تصحیح ما یفته انها اولا واقعا کاربرد رجالی هم دارد، ما اونجا دیگه بعد از زراره بررسی نمی کنیم، ولی اون خودش محل تأمله. این رو همه قبول ندارن و یه مقدار عبارت کشی هم نسبت به برایشان اصحاب اجماع یه کمی تناقض داره. برایشان دسته اول با دسته دوم و دسته سوم عبارت ها دیده. علی حال این هر کجا ما این کلمه به اسناد میاد، در شکم به اسناد 7-8 تا راوی خوابیده. این راوی ها را ما باید بررسی کنیم ببینیم که چی هست. من لا من لا یحضر صدوق میشه. ببینید درک زراره روایت را بعضاً مستقیم از معصوم نقل کرده در کتابش، بعضاً با یک واسطه از امام باقر نقل کرده، با دو واسطه از امام سجاد نقل کرده، با چهار واسطه از امیرالمومنین و رسول اکرم نقل کرده. چون اینها ملتزم نبود که فقط شنیده های خودش رو از امام صادق سلام الله علیه نقل کنه. نه اصلا به طور کلی مرحوم شیخ صدوق اگر بعد از زراره کسی دیگری واسطه باشه زراره حذف کرده، اون بعدی را ذکر کرده. بعد ما برای بررسی به اسناد دو تا راه داریم. این از اون قشنگ دقت کنم. من یادم نمیاد یکی از این دوستان ما که همدوری ما هم بود یک رساله سطح 4 نوشته بود که ما هم به عنوان استاد به قول مشاور مساعد و غیره در خدمتشون بودیم و خیلی تقریبا 2 سال 3 سال هم زحمت کشید. رفت دفاعیه، اولین سوالی که از اخوی آقای مؤمن کرد از ایشون، آقا این محمد ابن الحسن به اسنادی، کلمه به اسنادی یعنی چه؟ هر کاری کرد واژه به اسناد رو نتونست بیان کنه، همین باعث شد که رساله رد شد. اون همه زحماتی هم که کشیده بود، یک رساله در حدود 250-300 صفحه‌ای نوشته بود، یعنی اصلا نتونست بیان کنه که با مراد از این به اسناد چیه. ولذا اینها دیگه تقریبا از ضروریات مباحث فقهی هست که ما اینها دیگه باید ملکه بشه برای ما، نه اینکه فقط بدانی، ملکه باید بشه مثل همدی سوره. ما برای اینکه این طریق شیخ طوسی و شیخ صدوق را به صاحبان کتب و اصول هم بررسی کنیم، سگن یا سگه نیستن، دو تا راه داره. یک راهش اینه ما باز می کنیم کتاب من لایحضر، کتاب تحریم، ببینیم واسطه میان شیخ طوسی و شیخ صدوق تا زراره کیا هستن، دونه دونه به کتاب‌های رجالی مراجعه می کنیم، بررسی می کنیم که این سگتون او غیر سگه، این سگتون او غیر سگه. یک راه. یک راه هم این هست که بعضی از بزرگانی که متخصص فن رجالن اومدن این کار رو کردن، گفتن آقا طریق شیخ صدوق به زراره صحیح و طریق شیخ صدوق به عبانه به تقلیل ضعیف و طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم مبزق و طریق شیخ صدوق به ابی حمزه الصمالی مثلا مرسل. این کار رو بزرگان کردن دیگه، کلن این کل راه ها را بودن. اولین کسی که این کار رو کرد مرحوم علامه علی هست رضوان الله تعالی علیه، در آخر کتاب رجالش حدود 2-3 صفحه آورده تقسیم بندی کرده طریق شیخ صدوق مثلا به 200 نفر صحیحه، به 100 نفر نام برده همه را ضعیفه، به 20 نفر موثق. اینها را آورده تلگرافی، خیلی تقریبا تحلیل نشستم اون تلگرافی اون بابایی که یه دفعه عرض کردیم خدمت دوستان که از رش آمده بود بچهش آورده بود تهران عمل سخت کنه، رفت و پولش کم آمد، آمد تلگراف خانه اون زمانم خوب تلفن موبایل هم نبود، یه 2-3 صفحه نامه نوشته بود حال پسر عمو چطور است، پسر خاله چطور است، عمه خاله، به تلگرافی داد در آخر آمد پول کم آوردم پول برام بفرستی. مسئول تلگراف هم گفت آه خود همین شاید هزینهش کمتر از هزینه عمل سخت نشه، یه بر این رو تلگرافش کن بیار برای ما. این رفت شب نشد تا صبح، فردا آمد و یک کاغذی گذاشت جلوی مسئول تلگراف به این شکل: رش، سرای سرمت، مشکلی محمد، بسته سلامت، پس کشتر آمد، پولش کم آمد. خب حالا این شد تلگرافی. خدا بیامرز مرحوم علامه امینی را، علامه حلی را و همچنین ابن داوود، طریق رو بررسی کردن. شاید این تلگرافی این برادر رشدی خیلی مفصل‌تر از این هست. ایشون آمده برای شما رو همینطوری در حدود 1.5 صفحه کل طرق را ایشون تلگرافی کرده، کل طرق را نه حروف الفبا رعایت شده. مثلا شما بخواهید زراره را پیدا کنید باید تمام این 1.5 صفحه را از اول تا آخر بخوانید، مثلا طریق شیخ صدوق الی محمد ابن مسلم، بعد ابان عرف ابان آمده، بعد حسین ابن یحیی، بعد آمده حسن ابن سعید، همینطوری نه الفبایی نه قیدی، یعنی هیچ حساب کتابی نداره. بعد از علامه حدلی رضوان الله تعالی علیه، بزرگانی که در قرن 10 و 11 رجال نوشتن مثل مرحوم سید تطرشی و برای شما کنم مرحوم سید استرابادی صاحب منهج المقال و یا مرحوم قحبایی کتاب مجمع الرجال، اینها آمدن دیدن نه با این تلگرافی که علامه آورده این خلاصه به دست نمیخوره، آمدن یه مقداری مشروع نوشتن، یعنی قشنگ حسابی الفبایی کردن طبق حروف الفبا، که مثلا شما نگاه میکنید از آدم، آدم ابن ابی عیاض گرفته تا از یونس در آمده بیرون. مرحوم قحبایی در جلد هفتم مجمع الرجال آمد، یعنی مفصل ترین کتابی که در طریق شیخ طوسی و صدوق در 15 قرن بحث شده مرحوم قحباییه. قحبایی مخفف کوهپایه است، کوهپایه قحبایی نیست، قحبایی. ایشون آمده حدود نزدیک 200-300 صفحه، اولا طریق شیخ صدوق به زراره را بیان کرده. طریق شیخ صدوق به زراره کیا هستن؟ آقای فلان 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 نام برده و بعد آمده اینها را بررسی کرده. آقا این طریق صحیح هست، موثق هست، حسن هست یا ضعیفه؟ یعنی شما به کتاب مجمع الرجال نگاه کنید، هم اسامی میاد دست شما و هم وساقت و عدم وساقت و صحیح بودن طریق یا غیر صحیح بودن طریق. بعد برای شما عرض کنم مرحوم اردبیلی در کتاب جامع الرباط آخر جلد دوم، ایشون آمده رو دست مرحوم قحبایی هم زده، آمده برای شما عرض کنم حتی بعضی از سندهایی را که شیخ صدوق یا شیخ طوسی تمام سند را هم ذکر کردن، اینا را هم بررسی کرده، اینا را هم بررسی. آقا شیخ طوسی مثلا در کتاب الصلاب یک طریقی دارد صحیح است، کتاب الحد طریقی دارد ضعیف است، در برایشان کتاب الحر طریقی دارد مبسط. دیگه یک دنیایی از مسائل رو، یعنی میگم جامع الرباط حدود نزدیک 30 سال خورده زحمت کشید مرحوم اردبیلی این کتاب رو تألیف کرد و کتاب معجم الرجال آقای خویی در حقیقت یک نسخه از جامع الرباط اردبیلیه که در 24 جلد تألیف شده، الگو از جامع الرباط اردبیلی گرفته شده. یعنی 70% الگو برداری آقای خویی رضوان الله علیه از کتاب جامع الرباط بوده و کتاب قاموس الرجال. این دوتا کتاب حتی لجنه کاری که برای کوی کار میکردن بودن این کتاب قاموس الرجال مرحوم توسری ورق ورق کرده بودن، بین محققین بود، یعنی دیگه از کتاب در آمده بود بیرون، حالت ورق ورق بود. حالا ایشون آمده یه دنیایی در طریق شیخین برای ما بحث کرده. خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میاد زراره را که بحث میکنه در آخرش که میخواد وارد بحث های دیگر بشه، برای شما اخونم طبقت وفل حدیث، اونجا میگه آقا طریق شیخ به زراره صحیح است، طریق صدوق به زراره ضعیف است. اینها را دونه دونه آقای خویی با مبنای خودشون بررسی کردن. ما این برنامه نرم افزاری که دادیم بیرون به نام کشف الرجال، یک بخشی ما داریم به نام طرق. اونجا شما مثلا زراره را بزنید، مثلا نظر علامه چه بوده ما آوردیم، نظر ابن داوود چه بوده آوردیم، نظر اردبیلی، نظر دیگران، همه را یکی از بهترین امتیاز این کتاب برنامه کشف الرجال بررسی طرق شیخ صدوق و شیخ توصی هست. من خودم غالبا در این قضایی از همین برنامه کشف الرجال استفاده می کنم که دیگه همه یک جا آمده. الا ای حاله این روایت اول ما این یک نکته بود که من دم ضرورت داره با اون شما سال گذشتم گفته بودیم برای اینکه این قضیه در ذکر مبارک و آقایان خوب نقش ببنده. مثلا داره محمد ابن الحسن به اسنادی، این اسناد باید دونه دونه روش کار بشه، این اسناد صحیح هست یا این اسناد صحیح نیست. طریق شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب صحیح هست، همه به اتفاق گفتن صحیح. محمد ابن علی ابن محبوب هم که از ثبات و از ادلای رباط شیعه هست، یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید انباری هست، از ثقات شیعه هست. ابن ابی عمیر هم که خب مشخص هست که دیگه هم از اصحاب اجماع، هم از مشایخ و ثقات دیگه. خلاصه ابن ابی عمیر دوتا نداره شیعه، یک ابن ابی عمیر داره و خلاصه با اون جلالت و با اون عظمت. ان معاویه ابن وهب، این هم از اصحاب امام صادق دستگاه هست، یعنی روایت از نظر سند کاملا صحیح هست، مشکل سندی ما نداریم. بعد مضمون روایت این است که من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتن وجبت له الجنه، هر کس در یکی از شهرهای اسلامی یک سال از آن بگوید بهش بر او واجب هست. حالا اینطور روایت ها معمولا هدف و پیامش تحریک و تشویق مردم هست برای اذان گفتن، چون یهودی ها برای خودشون در مراسمشون یک برای شمت کنن زنگی میزنن، شیطوری میزنن، مسیحی ها برای خودشون نابوت میزنن. این هم در حقیقت اعلام و اعلان شیعه اذان هم. این یک روایت، همین روایت رو مرحوم شیخ صدوق چطور؟ نه، من در این زمینه بر این عقیده هستم این تسامح در ادله سنن خیلی مصیبت برای ما در طول تاریخ ایجاد کرده. خیلی از موارد بوده که به استناد یک روایت ضعیف آقایان فتوا دادن، امروز برای جهان تشیع شده مصیبت. ما جلسه اول نمونه های از این رو آوردیم، مخصوصا در رابطه با احادیثی که در ادعیه و امثال این هست. من عقیدم برمی ما بررسی کنیم از 10 تا روایت 7 تاش ضعیفه، 7 تاش چه بسا جهلی باشه. شما الان ببینید همین شریعتی یکی از مانورهایی که داد نسبت به کتاب مفاتیح الجنان تعابیر خیلی دور از ادبیات یک تحصیل کرده به کار بود. الان کدیور در خیلی از سخنرانیهاش دعاهایی که در مفاتیح آمده زیر سوال میبره. از لازم مکارم شیرازی اخیراً یک کتابی نوشت، مفاتیح جدید، روایاتی را که به نظر ایشون قطعا ضعیف بوده و صلاح نیز منتشر بشه اونها را حذف کرد، یک مفاتیح جدیدی نوشتن. الا ای عالم، من عقیدم برمیکن روایاتی که حتی در سنن آمده یا در مکروهات آمده، مستحبات و غیره، اینها رو ما باید بررسی سندی بکنیم و بعد به معصوم نسبت بدیم تا در مشکلات مواجه نشیم. یا شما کتابهایی که وهابی ها نوشتهاند وارد اینترنت بشید، این سایت فیصل نور fnwr.com، میبینید 10 روایات در کافی یا در وسائل که در مستحبات و مکروهات اینها گرفتن و شیعه رو استهزا و مسخره کردن. بله. بعد روایت دوم هم به همین شکله. و انهو، این کلمه و انهو یعنی ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ان ابیه، محمد ابن عیسی ابن عبدالله اشعری هست. این باز ان ابی عمیر، تا اینجا همه روایت با سگه هستن رو با ان زکریا صاحب صابری، این هم سگه هست. ان ابی عبدالله قال ثلاثه فی الجنه علی المسکل از سر، 3 دسته هستن در بهشت هستن، اینها بر مشک خوشبو هستن. کلمه از فر با دالداد با علف یعنی بوی خوش تند، کلمه از فر یعنی بوی هم تنده و هم بوی خیلی خوشه، یعنی اینها بوی خوششون همه جا را فرا گرفته. مؤذنون اذن احتسابا، مؤذنی که قربتن الالله اذان بگوید. کلمه احتسابا هر کجا میاد یعنی تقربا الالله. و امامون ام قومن، امامی که پیشوای قومی باشد، و هم بهی راضون، اینها از امام راضی هستند. و مملوکون یطیع الله و یطیع مواری، مملوک و غلامی که هم مطیع خدا باشد و هم مطیع مولا باشد. این روایت هم صحیح است. بعد مرحوم شیخ العاملی چند تا روایت دیگر آورده که من جلسه بعد اشاره می کنم رد میشم، ولی روایت اون یکی ها همه یا مرسله و یا ضعیف هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.